بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل امروز را به فراخوان بین المللی برای آزادی منصور اوسانلو و محمود صالحی از زندان اختصاص داد. تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی از امروز آغاز شد. صادرات گاز روسیه به اوکراین به حالت عادی بازگشت. ساعت 14 بعد از ظهر شما به خیر و خوشی باد. الهی روانشاد هستم با آخرین خبرها و تازه ترین گزارش ها. فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل در بیانیه اعلام کرد که امروز ششم ماه مارس و روز جهانی راه آهن به روز فراخوان بین المللی برای آزادی منصور اوسانلو، رئیس زندانی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و محمود صالحی فعال کارگری اختصاص داده شده است. این بیانیه می‌افزاید به این مناسبت اعتراض‌ها و تظاهراتی در 41 کشور برگزار می‌شود. خانم سو آنگ تانگ وراچت عضو سندیکای حمل و نقل تایلند به رادیو فردا گفت نمایندگان اتحادیه‌های کارگری تایلند امروز در مقابل سفارت ایران در بانکوک تجمع کردند و خواستار آزادی اوسانلو و صالحی شدند.
We went to protest in front of the Iranian embassy to demand for immediate release of Oosanlu and Salehi. We submit the protest letter to the representative.
به افزود نامه نیز در این مورد به سفارت ایران تسلیم شد. منصور اوسانلو و شماری دیگر از اعضای سندیکای شرکت واحد به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 3 تا 5 سال حبس محکوم شدند. محمود صالحی هم در فروردین ماه گذشته در سنندج بازداشت شد. همکارم بهروز کارونی در همین زمینه با دیوید کاکرافت دبیر کل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل گفتگو کرده است.
We are doing everything which we can to persuade
هر آنچه را که در توانمان باشد انجام خواهیم داد تا محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری و اصولاً رژیم ایران را تشویق کنیم تا منصور اوسانلو را آزاد کند و فعالیت اتحادیه‌های دموکراتیک کارگری را به رسمیت بشناسد. همان گونه که پیش از این و در مناسبت‌های گوناگون گفتم، اوسانلو یک رهبر کارگری برجسته است که با تلاش فراوان از حقوق اعضای سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران حمایت کرده است. اوسانلو فقط یک نام بر روی کاغذ نیست و تمام فعالان کارگری در جهان او را می‌شناسند و از تلاش‌هایش برای دفاع از حقوق کارگران حمایت می‌کنند. آزادی سریع اوسانلو و سرگیری فعالیت سندیکای او نه تنها برای تمام مردم ایران که برای ترمیم وجهه ایران در جامعه بین‌المللی مفید خواهد
بود. دولت ایران تا کنون به درخواست‌های اتحادیه‌های کارگری در جهان برای آزادی آقایان اوسانلو و صالحی پاسخی نداده. فکر می‌کنید که برگزاری این مراسم چه واکنشی را از سوی دولت ایران به همراه داشته باشه؟
دشوار بتوان به این پرسش پاسخ داد. البته ما تماس‌های غیر رسمی زیادی با نمایندگی‌های دولت ایران داشته‌ایم. اعتقاد راسخ دارم که پس از انتخابات پارلمانی در ایران فرصت مناسبی فراهم خواهد شد تا به مناسبت سال نو ایرانی منصور اوسانلو و محمود صالحی آزاد شوند، حکم زندان ابراهیم مددی لغو گردد و مواضع مناسبتری در قبال اتحادیه‌های مستقل کارگری در پیش گرفته شود. انجام این اقدامات به بهبود وجهه ایران در جامعه بین‌المللی کمک خواهد کرد.
اخیراً 5 کارگر در شهر سنندج که در روز اول ماه مه تجمعی را برگزار کرده بودند شلاق خوردند. آیا در روز همبستگی جهانی با کارگران ایران از سوی اتحادیه‌های کارگری به این موضوع نیز اشاره خواهد شد؟
در تظاهرات و مراسم اتحادیه‌های کارگری به این گونه اقدامات وحشیانه اعتراض خواهد شد. فدراسیون ما به همراه کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های آزاد کارگری و فدراسیون آموزش بین‌الملل در این مورد اقدامات مشترکی را نیز انجام دادند، همان گونه که در مورد معلمان انجام شد.
همکارم بهروز کارونی با دیوید کاکرافت دبیر کل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل گفتگو می‌کرد. نامزدهای تایید صلاحیت شده برای انتخابات دوره 8 مجلس شورای اسلامی از امروز صبح تبلیغات خود را آغاز کردند. ستاد انتخابات وزارت کشور جمهوری اسلامی اعلام کرده است که شورای نگهبان سرانجام صلاحیت 4476 کاندیدا را تایید کرده است. بنابر اعلام وزارت کشور 7168 نفر نامزد نمایندگی مجلس شورای اسلامی شده بودند. انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در روز 24 اسفند ماه برگزار می شود. با حل اختلاف میان شرکت گازپروم روسیه و شرکت نفت و گاز اوکراین، صادرات گاز روسیه به اوکراین به حالت عادی بازگشت. سخنگوی شرکت گازپروم روسیه اعلام کرد پس از گفتگوی تلفنی میان رئیس شرکت روسی و رئیس شرکت نفت و گاز اوکراین این مسئله حل شده است. گازپروم به دلیل بدهی 600 میلیون دلاری شرکت نفت و گاز اوکراین سه روز پیش صادرات گاز خود را به 1/4 کاهش داد و دو روز پیش صادرات گاز به اوکراین را به نصف کاهش داد. ستاد انتخابات وزارت کشور جمهوری اسلامی آغاز رسمی فعالیت تبلیغاتی نامزدهای نمایندگی هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد. بدین ترتیب نامزدها مجازند تا ساعت 8 بامداد روز پنجشنبه 23 اسفند، یعنی 24 ساعت پیش از آغاز رای گیری به تبلیغات بپردازند. و ما بقیه اطلاعات در این باره را از همکارم رتانه جعفری بشنوید.
البته چهره شهرها در ایران از 3 هفته پیش که نتیجه بررسی صلاحیت‌های هیئت‌های اجرایی و نظارت اعلام شد، در تسخیر پوسترها، تراکت‌ها و بیلبوردهای تبلیغاتی بوده است. با اینکه تبلیغات انتخاباتی رسماً از امروز آغاز شده، اما طی هفته‌های گذشته در گذرها، خیابان‌ها و حتی بزرگراه‌ها آگهی‌های بزرگ و کوچکی دیده می‌شد که برای مثال دعوتی بود به مراسم عزاداری ماه صفر، اما در بالا و پایین آن نام حزب و نامزد و جناح به خوبی قابل رؤیت بوده است. برخی از پوسترهای سازمانهای دولتی نیز صرفاً تشویق مردم به شرکت در انتخابات را شامل می شود. شعارهایی که به گفته رئیس بازرسی ستاد انتخابات کشور تنها برای افزودن بر شور انتخاباتی ارائه شدند. این ماراتون انتخاباتی از نیمه دی ماه و با ثبت نام بیش از 7000 داوطلب نمایندگی آغاز شد. پیش از آغاز رسی شورای نگهبان، هیئت‌های اجرایی به یک بار صلاحیت بیش از 2000 نفر را رد کردند. اما طی 3 هفته گذشته شورای نگهبان صلاحیت برخی از رد شدگان را تایید کرد. منتقدان همواره گفتند جایگزینی فرایند رأی‌گیری از مردم با تایید و رد صلاحیت در شورای نگهبان امکان برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتیک را از جمهوری اسلامی سلب کرده است. با حذف شمار زیادی از نامزدهای مستقل یا اصلاح طلب در جریان رد صلاحیت‌ها، اینک رقابت اصلی بین گروه‌های مختلف محافظه‌کاران جریان دارد. محافظه‌کاران جمهوری اسلامی قرار بود زیر چتری واحد به نام جبهه متحد و اصولگرایی قرار گیرند و تنها یک فهرست انتخاباتی ارائه کنند. اما با بالا گرفتن اختلاف‌ها، شماری از اصولگرایان منتقد دولت محمود احمدی نژاد خود تشکل انتخاباتی به راه انداختند. اکنون رقابت اصلی در میان اصولگرایان بین جبهه متحد اصولگرایان و ائتلاف فراگیر اصولگرایان است که گفته می‌شود مورد پشتیبانی علی لاریجانی، محمد باقر قالیباف و محسن رضایی است. این ستن رقیبان محمود احمدی نژاد در جریان انتخابات ریاست جمهوری نهم بودند و هر سه پیشینه فرماندهی سپاه پاسداران را دارند. نکته عجیب در انتخابات مجلس هشتم بی برنامگی یا دست کم اعلام نشدن برنامه‌های نامزدها و احزاب است. در اغلب پوسترهای تبلیغاتی خبری از برنامه به معنی علمی نیست و نامزدها به شعارهای کلی بسنده کردند. مسئولان انتخاباتی نیز هشدار دادند وعده‌های نامعقول نامزدها را در پرونده‌های جداگانه آنها درج می‌کنند. در انتخابات مجلس هشتم که 8 روز دیگر برگزار خواهد شد، حدود 4500 نامزد برای دستیابی به 290 کرسی مجلس به رقابت خواهند پرداخت.
حسن جعفری از رادیو فردا گزارش می‌داد.
انتخابات 86 زیر ذره‌بین.
این جریان رد صلاحیت ها کاملا برنامه ریخته شده و هدفدار بوده.
الان دیگه بعد از 28-29 سال تمام کسانی که کاندیدا هستند کسانی هستند که از همین انقلاب به وجود اومدن.
از سه‌شنبه تا جمعه در مجله شامگاهی رادیو فردا.
و چند تن از شنوندگان رادیو فردا پیام هایی برای ما گذاردن در این رابطه.
من سمیه هستم، من از زایران تماس میگیرم. میخواستم بگم از اینکه در کشور ایران زندگی میکنم واقعا افتخار میکنم، چرا که کشور جمهوری اسلامی ایران بر اساس فرامین اسلامی هستش و تمام قوانینی که میذارن بر اساس اسلام و مذهبشون هستن. اگر اعدامی در این کشور صورت میگیره فقط مخصوص اون افرادی هست که واقعا مستحق اعدام هستن، وگرنه کشور ایران بی عدالتی نمیکنن و عدالت رواج داره در این کشور و اینهایی که اعدام میشن واقعا و واقعا باید اعدام بشن. متشکرم. خدا.
من مرتضی هستم از بم. خواهم از آقای رئیس جمهور سوال کنم ببینم که شما دست داری بودین یا گفته بودین که پول و نفت میارم سر سفره مردم چی شد آقای رئیس جمهور؟ دیگه دوره رئیس جمهوریتون هم داره تمام میشه ولی با قولتون هنو عمل نکردیم. خدا حافظ.
یک راه حل سریع و کم خرج برای تماس با رادیو فردا.
به ما اسمس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55. بله و تعدادی از شنوندگان رادیو فردا اسمس های خود را برای ما روانه کردن. سلام، سعید هستم. در ایران مسئله اکثریت مردم انتخابات و انرژی نیست، بلکه گرانی و تورم است. دیگری می نویسد چرا فقط آهنگ های تکراری پخش می کنید؟ فقط یک سری آهنگ های اعصاب خراب کن. آهنگاتون رو متنوع کنید لطفا، خیلی تکراری هن. در روز یک آهنگ دو سه بار پخش می کنید. شنوندگان دیگری همین نکته را به ما گوش زد کردن و حالا دیگه ما هم به اندازه شما به این مسئله واقف شده ایم و برای بهبود کیفیت و تنوع آهنگ های من در تکاپو هستیم. شما در آینده شاهد و شنونده تحولی در این زمینه حتما خواهید بود. اسمس آخر میگه که سلام، تا آقای احمدی نژاد اسمس رو سهمیه بندی نکرده پیشا پیش فرارسیدن سال جدید رو به اهالی رادیو فردا تبریک میگویم.
سلام، ما اینجا تو وبسایت رادیو فردا سعی میکنیم خبرها و گزارش‌ها رو سر ساعت و به موقع رو سایت بذاریم. اگه گزارش رو نتونستین تو رادیو بشنوید میتونید تو سایت دوباره بشنوید یا بخونید. radiofarda.com یادتون نرشه.
یک ایمیل هم دریافت کردیم که میگه هر روز میشینم به رادیو فردا گوش میکنم و برای اولین بار به شما ایمیل میزنم. میخواستم بگم خسته نباشید، منتظر جواب شما هستم. دوستتان دارم و خدا نگهدار. آقای پدرام اسیر جان، پیامتون چه اسمس و چه ایمیل دریافت شده؟ از لطف شما سپاسگزاریم. و اما روز شنبه پس فردا 18 اسفند ماه برابر با 8 ماه مارس روز جهانی زن است. صندوق جهانی زنان سازمان ملل متحد در روزهای گذشته پروژه‌ای را آغاز کرده که قرار است تا سال 2015 ادامه یابد. پروژه‌ای که در آن از تمام دول جهان و سازمان‌های زیربط می‌خواهد که برای تعالی مقام و ارزش زن بکوشند. این بنیاد می‌گوید اولین عامل مظلومیت در جهان زن بودن است، بالاتر از هر جنگ و نجات پرستی و افراط‌گرایی. تنها زن بودن. شما شنوندگان رادیو فردا چه می‌گویید؟ زن بودن معضل است یا امتیاز؟ کدام یک؟ تصمیم بگیرید. نظرتان را با ما در میان بگذارید با فرستادن اسمس، ایمیل و یا تماس با تلفن پیامگیر ما. هر کدام را که میل دارید انتخاب کنید. تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420212 4113 و تکرار می کنم 00420212 4113 و شماره تماس و ارسال اسمس 00420055555 و این رو هم تکرار میکنم 00420705955555. شنوندگان گرامی، باید با تماس از طریق تماس با هر کدام از این وسایل ارتباط جمعی میتونید با ما در میون بگذارید. زن بودن موزل یا امتیاز. وعده ما 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرها خواهد بود، اما تا تا آن هنگام با رادیو فردا همراه باشید و به ما فقط گوش کنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا. میرم 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 میرم.